خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. ممنون و خرسند و خوشحالیم از اینکه شما خوبان همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی باشید که تا لحظاتی دیگه همکاران خوب من اون رو تقدیم شما خواهند کرد.
می‌خواستی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، همراهان همیشگی و ارجمند و گرانقدر رادیو گفتگو، عصرتون بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با بدون خط خوردگی امشب همراهتون خواهم بود. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. بررسی سناریوهای دولت در حوزه انرژی و احتمال دو نرخی شدن بنزین. افزایش رایزنان اقتصادی با توجه به ساختارهای تولیدی صادرات محور. فصل جدید همکاری های نیروی انتظامی با قوه قضاییه و برنامه های اساسی این نیرو در صیانت و ارتقاء امنیت اجتماعی. مهمترین موانع ساختاری رونق تولید در ایران و راهکارهای مناسب برای رفع آنها. و حمله هوایی دو کشور عربی به لیبی و ابهام در آتش بس در ترابلس. نوزده و سه دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
آیا افزایش رایزنان اقتصادی بدون ساختارهای تولیدی صادرات محور منجر به رونق صادرات خواهد شد یا خیر؟ این موضوع گفتگوی ما با جناب آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران خواهد بود. آقای مهندس خالقی سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
منم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما جناب عبیری، همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت.
درود بر شما. آقای کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رایزنهای اقتصادی در ارتقای روابط اقتصادی با سایر کشورها گفتن که رایزنهای اقتصادی شرق آسیا بسیار فعالن. آیا این افزایش رایزنان اقتصادی میتونه منجر به رونق صادرات بشه یا خیر؟
بله، خب ببینید، رایزنهای اقتصادی نقششون این هستش که هم بازار هدف رو شناسایی بکنن، ظرفیت هایی رو که میتونن واحدهای تولیدی ما، صادرکننده های ما توی اون ورود داشته باشن و کالا صادر بکنن. بازار رو به عنوان اولین قدم میتونن هم شناسایی بکنن. بله. زمینه رو برای حضور و فعالیت فعالان اقتصادی ما توی اون بازارها فراهم بکنن، مذاکراتی اگر لازم هست، اگر در حال اطلاعاتی جمع‌آوری بکنن کار انجام بدن.
بله.
میتونه موثر باشه، ولی خب یه شروطی داره. اینکه این رایزنانی که ما انتخاب میکنیم چه افرادی باشن بسیار حائز اهمیت است.
بله.
اینکه این افراد هم توانایی برقراری ارتباط رو داشته باشن، اصولا دانش زبانی اونها، دانش ارتباطی اونها، دانش اقتصادی که دارن، و از همه مهمتر باید توانمندی های شرکت های ایرانی در زمینه صادرات و کالاهایی که قابلیت صادراتی رو دارن باید شناخت مناسبی ازش داشته باشن.
بله.
بدونن که ما فرض بفرمایید کدوم کالا میتونه اون بازار با موفقیت حضور پیدا کنه.
بله.
همین که این شناخت پیدا کرد، از این طرف میتونه با شرکت های ایرانی جلساتی رو بگذاره، اعلام بکنه فرصت های سرمایه گذاری رو، فرصت های صادراتی رو. باز بفرمایید اگر قرار هست نمایشگاهی در اون کشور برگزار بشه، اون نمایشگاه رو معرفی بکنن و همینطور فعالان اقتصادی که در اون کشور مورد هدف قرار دارن و میتونن شرکای تجاری خوبی برای شرکت ایرانی باشن و همینطور شناسایی که ما این ارتباط رو برقرار کنیم.
آقای مهندس خالقی، من آنچه که از فرمایشات شما برداشت کردم اینه که به جای این که ما تعداد رایزنان اقتصادیمون رو افزایش بدیم، میتونیم رایزنان اقتصادی که بتونن روابط بهتری رو برقرار بکنن و دانش اقتصادی بیشتری داشته باشن انتخاب بکنی.
قطعاً ما
که این موثرتر از افزایش تعداد رایزنان هست، درسته؟
اصلا کیفیت کار خیلی مهمتر از کمیتشه. ما رایزنی داشته باشیم که نتونه از افتی کار بر بیاد.
بله.
خب اضاف زمان و منابع هم فرصت خیلی محدودی داریم، اینها رو باید مخصوصا تو این شرایط خاص که قرار داریم و صادرات و امر تولید و رونق تولید برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، قاعدتا حتما باید توجهمون به این قسمت باشه که رایزنان میتونن به عنوان سفرای اقتصادی ما تو این کشورها عمل بکنن و به طوری ظاهر بشن و عملکرد داشته باشن که اعتماد طرف مقابل رو هم جلب بکنن. به ما تو کشورهای مثلا مثل عراق داشتیم رایزنان بسیار موفقی داشتیم، تو بعضی از کشورهای آسیا جنوب شرق ما رایزنان داشتیم که عملکردشون موفق بوده. ولی اینکه صرفا ما در قبال یک وظیفه اداری شخصی رو بخوایم اعزام بکنیم به کشوری،
بله،
این بازه که فقط ایشون صرفا میشه تو اون جا حضور داشته باشه، فرد معتمدی باشه، من فکر میکنم این از دست دادن فرصت هست. اینجا دیگه حتما تجربه و تخصصی که از آیتم های اصلی انتخاب این افراد باید باشه.
بله.
و قبل از اینکه این افراد اعزام بشن به اون مناطق، حتما باید این طرف با فرصت آشنا بشن، با تشکل‌های اقتصادی ما، با تشکل‌های صادراتی ما نشستای فشرده‌ای داشته باشن، اطلاعات کافی رو دریافت بکنن و از همون بعد ورود به اون کشورا بتونن به سرعت فضا رو شناسایی بکنن، ارتباط رو برقرار کنن، بدونن اگر قراره تو اون کشور ورود بکنن کجا مراجعه بکنن.
درست.
این اطلاعاتی که من فکر می‌کنم یه قدری باید روی بانک‌های اطلاعاتیمون، روی انتقال تجارب، افرادی که قبلا تو اون بازارها بودن، رایزنهای قبلی اگر وجود داشته باشن، ما چون سالها تو خیلی از کشورها رایزن نداشتیم، رایزن اقتصادی.
بله.
بله. باید شناسایی بکنیم، تسهیل صدور ویزا برای اینکه مثلا تجار اون کشورها بتونن به ایران بیان که از کارها هست، همینطور شرایط رو فراهم بکنیم که تجار ما هم به طور متقابل تقاضای صدور ویزاشون که برای کارهای تجاریشون انجام میشه توسط کشور متقابل هم با تفصیل بیشتری انجام بشه.
آقای مهندس خالقی، الان مهمترین ایراداتی که حالا رایزنان اقتصادی ما در تعاملات بین المللیشون دارن چیه؟
خب یکیش همین نداشتن دانش و تجربه کافیه، یکی از مهمترین من فکر کنم این بخشه. حالا زیر ساختا و اون که امکانات رو شما تو ابتدای بحث فرمودین که باید بستر لازم فراهم باشه، بله این اصلا اصله، اصلا صادرات بدون اینکه زمینش فراهم باشه، چون بهترین رایزن رو هم به کشور بفرستید، وقتی که ما مثلا در زمینه تعرفه های تجاری با هم با اون کشورها به ترتیبی نیست که تعرفه ها تسهیل کننده کار باشه، خب به هر حال رایزان کار زیادی از دستش بر نمیاد.
بله.
یا اینکه مثلا در زمینه مسائل گمرکیمون، در زمینه حمل و نقل مانی ها زیر ساخته است، باید فراهم باشه، ما باید بتونیم اون ناوگان حمل و نقل مناسب داشته باشیم.
بله.
پشتیبانی لوجستیکی مناسبی داشته باشیم. اینا اصول اولیه برای توسعه صادرات کشوره. یا این تسهیل قوانین و مقرراتی که به هر حال به ما کمک میکنه بتونیم کارو انجام بدیم، میگم اینا به عنوان اصول اولیه باید بپذیریم که این کارها رو باید در ضمن انجام بدیم. و یکی از کارهای همین رایزنا همینه.
بله.
شناسایی موانع و مشکلاتی هست که در زمین صادرات اون کشوری که اونها وظیفه کاری تو اونجا دارن، اولین کارشون هم تو همین کار همینه. باید بدونن که اونجا اگه بخوایم باشون کار کنیم مشکل چی هست. مشکل رو که شناسایی کردن، اون موقع خب به هر حال این طرف هم وزارت صنعت معدن تجارت وظایف خطیری داره به تصمیم انجام بده، وزارت خارجه است و وزارت اقتصاد، سایر دستگاهایی که تو امر صادرات باید هر کدوم وظیفه‌شون انجام بدن. اون نکته‌ای که رایزن باید هوشیارانه بتونه وضعیت روز رو رصد بکنه و اون فرصت‌ها رو، اون تهدیدهای اون بازار رو به درستی و به موقع بتونه منتقل بکنه و حتی شفافیت در این اطلاعات خیلی مهمه، چون به هر حال می‌دونید ما یک فرصت اطلاعاتی هست که ما چه اطلاعاتی رو در اختیار صادر کننده بگذاریم.
بله.
نباید فوت وقت درش باشه و اینکه نباید در دست افراد خاص باشه. این اطلاعات رو باید به درستی و به موقع به همه به صورت قابل دسترس ترتیبی داده بشه که بشه اطلاعات منتقل کرد.
و نکته دیگه که آقای مهندس خالدی،
این هم عرض کنم خدمتتون، همین بودن یک رایزن کمک میکنه اونهایی که رفتن فعال اقتصادی هم تو بازار تجربه دارن.
بله.
اونها هم تجربهشون رو در اختیار افراد خواهند گذاشت.
بله.
گذاشت به شرطی که ببینن که پاسخ مثبتی هست و عملکرد مثبتی برای همه است.
درود بر شما. امسال رو مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گذاشتن. یکی از عواملی که میتواند باعث رونق تولید بشود بالا رفتن میزان تقاضاست. حالا یه بخشی از این تقاضا تقاضای داخلی است، یعنی بازارهای داخلی، و یک بخشش میتواند تقاضاهای بین المللی باشه. و این به نظر میرسه که برمیگرده به همونجور که از تالی هم اشاره کردید به تخصص و دانش رایزنان اقتصادی ما. امسال که سال رونق تولیده، چقدر برنامه‌ریزی انجام شده برای اینکه رایزنانی که تعیین میشن و اعزام میشن به کشورهای مختلف برای برقراری ارتباطات اقتصادی بین المللی، رایزنان متخصص و با دانشی در این حوزه باشن و با یه شناخت کامل از بازارهای بین المللی برن که هم بتونن به افزایش صادرات ما و هم به رونق تولید کمک بکنن؟ چون اینها حلقه های به هم پیوسته است، هم افزایش صادرات و هم رونق تولید.
تو بازار داخل که فرمودیم به هر حال تقاضا در بازار داخل محده.
بله.
تو بعضی از کالاها و امور تولیدی ما ظرفیتمون بیش از نیاز داخل ایجاد شده.
بله.
و قاعدتا اگه قرار هست این واحدهای تولیدیمون کار بکنن و از کسب و کارشون رونق داشته باشه، باید فضا برای صدور کالاشون به فرامرزها فراهم بشه.
بله.
و خب به هر حال همین که درآمدهای سطح درآمدی داخل کشور هم به هر حال یک تابعی از درآمدی است که دستمزدهای نیروهای کار تو بخش خصوصی، توی بخش دولتی دریافت میکنن مشخص شده. پس بنابراین ما حتی سطح افزایش مزد هم به ترتیبی نیست که تونسته باشه اونطوری که باید و شاید توان و قدرت خرید عامه مردم رو افزایش بده. بنابراین ما باید نگاهمون قطعا به صادرات باید باشه برای اینکه بتونیم ظرفیت‌های تولیدیمون رو تو خارج از مرزهامون بقومت نشون بدیم و متولورش بکنیم. این کار لازمش همین هست که اولا ما یه سری کار هم تو داخل باید انجام بدیم، این تولیدمون بتونه از ذره کیفیت و از ذره قیمت رقابتی باشه.
معلوم.
ما نمیتونیم با کالایی که گرانتر از قیمتهای جهانی هست و براش تقاضایی تو بیرون مرز وجود نداره اصلا بریم رقابت بکنه.
معلوم.
این ها هم یه سری امور رو میخواد که تو داخل کشور پایین آوردن قیمت پول خام یا همون تسهیلاتی که باید ها میگیرن، خب نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست. خیلی از مسائل دیگه هست که باعث میشه که قیمت تمام شده کالا در خیلی از واحد تولیدی ما بالاتر در بیاد.
بله.
این خب این رو باید این وقت کمک بکنیم که تولید بتونه قیمت تمام شدهش رو در کل زنجیره ارزشی که وجود داره بتونیم کاهشش بدیم. این عوامل باید به دقت شناسایی بشن و تک تک این عوامل رو بهبود بدیم که وارد تولید قدرت رو پیدا کنه. قسمت بعدیش میمونه که ما تو بیرون مرزها به چه ترتیبی واحدامون های خدمات پس از فروش خواهند داد، چطور باید این کار رو درست انجام بدن، تضمین کیفیتشون به چه شکلی هست.
درود بر شما.
ورود به بازار، شناسایی بازار خیلی داستان ها داره که اگه فرصت داشتین خدمتتون سر می‌کردم.
ان شاء الله توی برنامه مفصل راجعش صحبت بکنیم. به نظرم این موضوع خیلی میتونه موضوع مهمی برای اقتصاد ما باشه. خیلی متشکرم از شما مهندس خالقی.
خوشحال شدم.
وقت شما بخیر، خدا نگهدارتون.
وقت
زنده باشید، متشکرم. در خصوص انتخاب رایزنان یا افزایش تعداد رایزنان اقتصادی گفتگو کردم با جناب آقای مهندس آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت مدن و تجارت. نوزده و پانزده دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، دعوت میکنم با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه ما رو همراهی کنید. ساعت 19:16 دقیقه است. خیلی ممنونم از اینکه همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو تقدیم شما می‌کنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
رهبر انقلاب در صحبت‌های ابتدای سال 1398 خودشون با اشاره به این موضوع که مسئله تولید امسال مطرح است، شعار امسال رو رونق تولید قرار دادن. لذا برای رونق دادن به تولید در سال جاری نیاز هست تا مسئولین و مدیران در گام نخست موانع اساسی رو از سر راه کسب و کارها و تولیدی‌ها بردارن. هیچ یک از این موانع هم به تحریم‌های خارجی ارتباطی نداره و همه این موانع مشکلاتیه که از داخل برای تولید و کسب و کارها به وجود اومده و به نوعی میشه گفت تحریم ها داخلیه. این موضوع رو میخوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با سرکار خانم دکتر الهام اسماعیلی، مدیر گروه پژوهش های صنعت و معدن مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. خانم دکتر اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی. خانم دکتر اسماعیلی، مهمترین موانع داخلی رونق تولید رو شما در چی میدونید؟
اگر اجازه بدید من از ابتدا با تعریف رونق تولید شروع کنم و یک سری مشکلات که در این حوزه وجود داره.
بله.
یک تعریف ساده‌ای که در رابطه با رونق تولید وجود داره این هست که ما رونق تولید رو به مصادره افزایش تولید کلی بخش اقتصادی تلقی کنیم.
بله.
و نگاهی که در این تعریف وجود داره این هست که خب افزایش تولید میشه که تقاضای نیروی کار افزایش پیدا کنه، اشتغال زیاد بشه و در نتیجه افزایش درآمد خانوار میتونه تقاضای داخلی کشور ارتقا پیدا کنه. اما این نگاه ساده نگارانه است که ما به این رونق تولید داریم.
بله.
چرا که الان اگر ما وضعیت کشور رو نگاه کنیم بالای 80% ظرفیت ایجاد شده در صنایع کارخانه ما بدون استفاده باقی موندن و بنابراین اگر هم به خود افزایش تولید اتفاق بیفته با توجه به هزینه بالایی که سرمایه گذاری جدید داره بهترین کار این هستش که ما از ظرفیت های ایجاد شده استفاده بهینه‌ای داشته باشیم و میزان بازدهی و دستاوردهای از این ظرفیت ها رو افزایش بدیم. خب این نمیتونه تاثیر چندانی بر اشتغال داشته باشه در کوتاه مدت. و پیامدهای اون چی میتونه باشه؟ زمانی که افزایش تولید اتفاق میفته و خب به تبع اون تقاضا برای نهادهای تولید، یعنی همون مواد اولیه و وسط داری افزایش پیدا میکنه.
بله.
اگر ما نگاهی کنیم به سبد وارداتی کشور که 10 سال گذشته، میبینیم که بالغ بر 60% واردات کشور از مربوط بوده به واردات مواد واسطه. خب همین سهم بالایی که مواد واسطه در سبد وارداتی کشور باعث میشه تقاضای ارز در نتیجه افزایش تولید افزایش پیدا کنه. این یک بار ارزی بزرگ برای کشور به دنبال داره.
بله.
و نتیجه اون افزایش تقاضا برای سرمایه در گردش در بنگاه هستش که میتونه به نظام بانکی کشور فشار وارد کنه. بنابراین نکته که وجود داره ما باید بهش توجه کنیم هستش که رونق تولید صرفا از طریق افزایش تقاضا بدون طریق تقاضای موثر پیامدی جز افزایش تقاضای سرمایه در گردش و برداشت هزینه های تولید به دنبال نداره.
الان این تعریفی که شما ارائه کردید با آنچه که در ابتدای فرمایشاتون بهش اشاره کردید چقدر تفاوت داشت؟
من با
همون تعریف
دارم میگم که اگر ما یک نگاه ساده داشته باشیم فقط بگیم رونق تولید افزایش تولیده، پس خب نتیجه اون فقط رکود اقتصادی تو کشوره. رونق تولید زمانی میتونه اتفاق بیفته که شما علاوه بر سمت عرضه اقتصاد سمت تقاضا رو هم ببینید، یعنی بتونید تقاضا رو در...
یعنی افزایش تقاضا رو داشته باشیم که افزایش تقاضا موجب افزایش تولید و رونق تولید بشه.
چرخه باید به چرخه اقتصادی کشور،
یعنی تولید صرف نمیتونه باعث رونق اقتصادی بشه.
نه
بسیار خوب.
من باید تحریک تقاضا اتفاق بیفته. خب تحریک تقاضا رو ما چجوری میتونیم انجام بدیم؟ یه بخشش از طریق مدیریت واردات، این که ما بیایم واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارن رو محدود کنیم.
همینو من میخواستم الان به عنوان سوال دوم مطرح بکنم، این که ما خانم دکتر اسماعیلی خیلی از محصولاتی که داریم وارد میکنیم به جرأت میگم خیلی، چون به خصوص در بحث کشاورزی ما داریم میبینیم محصولات کشاورزی که داره وارد میشه ما در داخل کشور داریم تولید میکنیم و نمونه های مختلفی داشتیم، حضرت عالی هم حتما در جریانید، نمونه های مختلفی داشتیم از محصولات کشاورزی که در داخل تولید شده از کشاورزان داخلی خریداری نشده و اینها مجبور شدن محصولاتشون رو حالا یا برحال از بین ببرن یا از بین رفته به خودی خود، اما ما همون محصول رو وارد کردیم. خب این میتونه یک آسیب خیلی بزرگ باشه برای ما. اینها چطور باید مدیریت بشه یا کدام نهاد یا سازمان دولتی و غیر دولتی مسئول مدیریت کردن اتفاقات این چنینی است که مجوز واردات محصولاتی که ما نمونه داخلی داریم ندهد؟ این تاکید مقام معظم رهبری در چند سال پیش هم بود که ما محصولات و کالاهایی که در داخل داریم تولید میکنیم به هیچ عنوان وارد نشه و حتی رفت تا جایی که هیچ کدوم از نهادها و سازمانها هم استفاده نکنن از محصولات غیر ایرانی که مشابه داخلیش هست. اینو کجا باید مدیریت بکنیم؟ چطور باید مدیریتش بکنیم؟
این مشکلی که ما وجود داریم همین عدم وجود سامانه یک پارچه الکترونیکی بین نهادهای مختلف هست. مثلا یه بحثی از همین شما مثالی که فرمودین در حوزه کشاورزی، یه بحثش برمیگرده به جهاد کشاورزی. ما باید اطلاع داشته باشیم که ظرفیت‌های تولیدیمون در چه محصولاتی وجود داره.
بله.
و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود داره و تولید واقعی که داره اتفاق میفته، نه تولید اسمی، با توجه به تولید واقعی که اتفاق میفته ما شناسایی کنیم کدوم حوزه هستش که ما خودمون میتونیم از طریق توان داخلی نیازهای کشور رو تامین کنیم.
بله.
و بیاییم اونجا مدیریت واردات رو انجام بدیم. ولی مشکلی که وجود داره این هست که ما سامانه یک پارچه‌ای نداریم.
به نظر میرسه خیلی کار سختی نیست خانم دکتر اسماعیلی، چون این دو موضوع مربوط به دو تا وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت مندان تجارته. یعنی اگر یه هماهنگی مختصر بین این دو تا وزارتخانه وجود داشته باشه، یعنی وزارتخانه‌ای که
مثلا محصولات بهداشتی دارویی اینا هستش که مرتبط با وزارت بهداشت، یعنی ما یک پنجره واحد تجاری می‌خوایم که بین نهادهایی که مرتبط هستن ایجاد بشه.
بله.
و اگر یک سامانه‌ای باشه که اطلاعات دقیق بتونه از میزان تولید واقعی در کشور رو بده، فکر می‌کنم که حدود خیلی زیادی ما بتونیم مدیریت واردات صحیح رو انجام بدیم در کشور.
خب نه، من بخش اول صحبتم مربوط به محصولات کشاورزی است. یه بخش عمده ای از محصولاتی که داره وارد میشه محصولات کشاورزی است، یه بخش عظیمی محصولات بهداشتی و آرایشی و همونطور که از تالی اشاره کردید، یعنی دو سه تا وزارتخانه مهم اگر با هم یک تعامل نسبی داشته باشن در خصوص محصولاتی که قرار وارد بشه و یک بررسی بشه آنچه که در داخل داره تولید میشه، به نظرم خیلی از این اتفاقات رو چه جلوشو گرفت و خود این یک تحول خیلی خوبی رو میتونه در بحث اقتصاد ما و رونق تولید ما ایجاد بکنه. درسته؟
بله درسته.
و کدام نهاد باید مدیریت بکنه اینها رو، این هماهنگی ها رو ایجاد بکنه؟ آیا خودشون باید این کار رو بکنن یا یک نهادی سازمانی مسئول هماهنگ کردن اینها هست؟
یه که مطابقه این اصلی حوزه واردات این وزارت صنعت معدن تجارت، خب این وزارت خانمون در این حوزه یک سری اقدامات رو انجام دادن ولی خب یه دست صدا نداره دیگه، نیاز به تعامل هماهنگی با سایر وزارت خانمون، باید اونها هم وارد میدون بشن و بتونن اطلاعات جامعه رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم مدیریت
کنیم. خب خانم دکتر اسماعیلی، ما الان خیلی کوتاه راجع به این موضوع صحبت کردیم، اگرچه که مطمئنن زمان زیادی لازمه برای اینکه راجع به این موضوع بحث بشه، اما با توجه به اینکه حالا به طور مختصر عمده ترین دلایل و موانع رونق تولید و حالا افزایش صادرات رو بهش رسیدیم، مهمترین موانع چیه؟ چطور باید این موانع رو و چالش ها رو برطرف کرد که ما بتونیم در سالی که سال رونق تولید هست بتونیم برسیم به اون چرخه‌ای که شما بهش اشاره کردید که هم بحث تولید رو بتونه رونق بده، هم تقاضا رو مدیریت بکنه و هم بحث صادرات ما رو بتونه مدیریت بکنه؟ ما تو خیلی از محصولات اصلا توان صادرات رو داریم، اما حتی حالا شاید به واسطه سوء مدیریت تقاضای بازارهای داخلی رو هم نمیتونیم پاسخگو باشیم و این خیلی به نظرم ضعف بزرگی است در حوزه فعالیت اقتصادی.
بله، اگر ما بخوایم یه برش بزنیم مشکلات بخش تولید رو که مانعی هستن از رونق تولید،
بله،
در سه تا سطح فراکلان، سطح کلان و سطح بخشی میتونیم این مشکلات رو طبقه بندی کنیم. در سطح فراکلان چی هست؟ که ضعفی که ما در دیپلماسی تجاری داریم که نمیتونیم از روابط سیاسیمون برای توسعه و رشد اقتصادیمون استفاده کنیم و از اونها استفاده ببریم برای اینکه بتونیم بازارهای صادراتیمون حداقل توسعه بدیم.
بله.
یه بخشی از موضوعاتی که در حوزه فراکلان قرار میگیره فرهنگ مصرف ما هستش. اینکه ما عمدتا ترجیح میدیم که کالای خارجی رو مصرف کنیم نه کالای داخلی رو. این فرهنگ غلطی که به اشتباه بین ما رایج شده بین ما ایرانی ها. در حوزه کلان هم اگر نگاه کنید، ما استراتژی توسعه صنعتی تجاری و فناوری که بتونن هماهنگ با هم باشن نداریم، بنابراین مشخص نیست که مسیر پیش روی بخش صنعت تجارت و فناوری کشور باید چه سمتی حرکت کنه. نکته بعدی در حوزه کلان بحث فضای کسب و کار و محیط سرمایه گذاری کشوره. یکی از مثال هایی که میتونم در این حوزه خدمتتون عرض کنم، ما در بخش صنعت میبینیم که بازده فعالیت های مولد اقتصادی و صنعتیمون خیلی پایین تر از بازده فعالیت های غیر مولده.
بله.
و همین باعث میشه که سرمایه از بخش مولد اقتصاد، یعنی همون بخش صنعت و خدمات و بخش های غیر مولد و بازارهای دلالی و سخت بازی حرکت کنه. خب یه راهکاری که میشه در این حوزه دولت پیاده کنه این هستش که از طریق نظام مالیاتی جذابیت بازارهای غیر مولد رو کاهش بده، یعنی از این فعالیت هایی که غیر مولد هستن مالیات های بیشتری اخذ بشه. یکی دیگه از مشکلاتی که ما در حوزه کلان داریم بحث ناکارآمدی بازارهای مالی و نظام بانکیمون در تامین مالی تولید هستش. خصوصا ما این رو در حوزه صنایع کوچک و متوسط خیلی شاهدش هستیم. خب راهکارش چیه؟ ما میتونیم نسبت به ایجاد یک بانک تخصصی برای اسمی ها اقدام کنیم، یا اینکه منابع صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچیک رو افزایش بدیم و از ظرفیت بانک صنعت و معدن بهتر بهره برداری کنیم، یعنی بیایم فعالیت های بانک صنعت و معدن رو گسترش بدیم از طریق تجمیع وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری در حوزه صنعت و معدن. در این بانک بتونیم بخش بیشتری از سرمایه های بانکی رو ببریم به سمت حوزه صنعت و معدن.
بله.
در حوزه بخشی هم مشکلاتی که وجود داره برمیگرده به اینکه ما زنجیره ارزشمون تو رشته فعالیت‌های صنعتی به درستی شکل نگرفته و فقط تو اون حلقه های بالای زنجیره که ارزش افزوده پایین تری دارن متمرکز
شده.
دقیقا، و همین باعث میشه خب ما صادراتمون هم عمدتا مواد منبع محورمون باشه، مثلا در صنایع پتروشیمی می‌بینیم تو حلقه های پایین‌تر که ارزش افزوده بیشتری داره و می‌تونه درآمدزایی بیشتری برای کشور ایجاد کنه،
یا به عبارتی همون خام فروشی دیگه. یعنی صادرات ما، آره صادرات ما یه بخش عمدهش متمرکز خام فروشی شده، درسته؟ به ویژه در محصول